شنبه 30 اردیبهشت 1402، نشست نهم، پردیس فارابی ارشد، اصول فقه، گفتگو در اطراف اصل براءت. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. ما در یک سیر آرام اگر دنبال کرده باشید، حالا بعدم میگم خلاصه‌شو بنویسید، رسیدیم به 4 تا اصل که انشاءالله باید در این تتمه کلاس ها گزارش هایی از این 4 اصل داشته باشیم. اولین اصل، اصل براءته. فکر نمی کنم نیاز به توضیح داشته باشه. اصل براءت در واقع اصل عدم الحکمه، یعنی براءت ذمه. به این خاطر میگن براءت ذمه مکلف از حکم. کامل بخواد تعبیر کنید، اصل براءت ذمه مکلف از حکم. این اصل حضرات تقسیماتی داره. یکی از تقسیمات معروفش اینه که اصل شرعی، یعنی براءت شرعی و براءت عقلی. نگاه بکنید تو کفایه، رسائل و کتاب ها میبینید با این توضیح که اگر مستند اصل براءت عقل ما باشه میگن عقلی، اگر نقل باشه میگن شرعی. نمیخواد حفظ کنیم بعد برعکس بنویسیم، خود کلمه داره میگه دیگه. براءت عقلی یعنی برخواسته از عقل، براءت شرعی یعنی برخواسته از نقل. ما در اینجا آقایون یه نکته ای داریم که من بعدن، البته بعد از اینکه فقه و عقل رو نوشتم و چاپ شد و اومد بیرون، دیدم که جناب آیت الله جوادی آملی هم این نکته رو دارند، و اون اینه که ما چرا بگیم عقلی و شرعی، که حکایت از تقابل این دوتا بکنه. چون وقتی تقسیم کنیم، این جمله رو شنیدید، میگن تقسیم قاطع شرکته و اقسام قسیم همند. و وقتی شما میگید عقلی شرعی، یعنی شر مقابل عقل، عقل مقابل شر، در حالی که القای این دو قطبی سازی، دوگانگی درست نیست. مگر عقلی باشه شرعی نیست؟ مگر شرعی باشه عقلی نیست؟ حالا اینم نگیم که هرچه شرعی عقلیه، ولی هرچه عقلیه میشه گفت شرعیه. خب بهتره چی بگیم؟ بهتره همونی که هست بگیم. نمیخوام هم سوبسید بدیم، بگیم براءت نقلی، براءت عقلی. ازا شما در کتاب فقه و عقل هیچ جا عقل و مقابله شعر نمیاریم، ولی عقل و مقابل نقل میاریم، اون اشکال نداره. یه چیزی تو روایت باشه، یه چیزی به اقتضای عقل من باشه، این میشه. اما نیم اینا رو قسیم هم قرار بدیم. و خب میدونید فضلا، انشالله امیدهای آینده شماهایید. این صرف یه تذکر تو درس راجب براءت نیستا، این در واقع یه گفتمان درست میکنه، گفتمانی که نیاد عقل و مقابل شرع بگیره، شرع و مقابل عقل بگیره. ما اینجا راهمون در واقع از مسیحیت جدا میشه. مسیحیت حداقل برخی فرقه هاشون خیلی سر سازگاری با عقل ندارند. حالا بگذاریم از این که گاهی در حوزه خود ما هم، حوزه علمی هم، بعضی ها سر سازگاری با عقل ندارن، عقل رو لاغر میکنن. یکی از دعواهایی که من گاهی دارم با اینا همینه، اونا ما رو متهم میکنن که شما عقل رو چاقش کردی، مجال به عقل بدیم چی میشه. خب ما هم برای خودمون دفاعاتی داریم که اگر این کار نکنیم، فکر نکنیم داریم خدمت به دین میکنیم. اصولا این خیلی مهمه آقایون که انسان دین رو عقلانی بفهمه و عقل رو دینی بفهمه. دین رو عقلانی بفهمه، اگر چیزی غیر عقلی بود سعی کنه نپذیره یا تأمل کنه، چنانچه عقل رو دینی ببینه، باورش بیاد که عقل خالص هرگز گزاره این مخالف دین نداره. خب این یه نکته. پس شد تقسیم اصل براءت و تذکر یه نکته. مطلب دیگه ای که باید در آغاز راه با شما بگیم اینه که برخی از اندیشمندان اصول بحث براءت نقلی رو مقدم کردن بر عقلی، و برخی بالعکس براءت عقلی رو مقدم کردن بر نقلی، که ما هم همین کارو میکنیم حالا تو بحث کلاسمون، چون براءت عقلی بحثش کمه برخلاف براءت نقلی که اوه اگر کسی درس خارج بخواد شرکت کنه ده ها جلسه باید حضور پیدا کنه. حالا ما این کارا رو نمی کنیم اینجا، ما گزارشگونه رفتار میکنیم، ولی خب نسبت همون گزارش هم گزارش از اولی کوتاه‌تر از گزارش از دومه. پس اول میریم سراغ براءت عقلی و بعد میریم سراغ براءت نقلی. خب اینم یه نکته. نکته دیگه اینه که براءت چون اصل عملیه، چه عقلیش چه نقلیش، میدونید که فوری نباید بران سراغش. جزء نرخ شاه عباسی اصول فقه که بعد از فحص و یأس، درسته؟ یک حقوقدان، یک قاضی، یک فقیه کی میره سراغ اصل براءت؟ وقتی دلیل داره. خب مگه سرش درد میکنه؟ خب دلیل رو میگیره، بله. وقتی فحص میکند و دلیلی برای واقعه پیدا نمیکنه، بعد میره سراغ اصل براءت. حالا چه در موضوع باشه، به تعبیر درستر در مصداق، چه در حکم باشه، وگرنه تا امکان داره نباید بره سراغ اصل براءت. اینجا دوستان ما یه عرض اضافه ای داریم، چون اینش همه میگن. ما میگیم که این که میگن بعد از فحص و یأس، فحصم فحص درست و حسابی، مثلا ادله رو اگر میخواد نگاه کنه، گاهی وقتا هست که باید ادله رو در یه نظام ببینه، که اگر در نظام ببینه دیگه نمیگه من دلیلی پیدا نکردم. معلوم شد؟ یا یه حقوقدان وقتی میخواد بره سراغ اصل براءت، باید بعد از این باشه که واقعا چه تو نظام اتمیک چه با فحص نظاموار نتونه چیزی پیدا بکنه، و الا اگر بتونه پیدا بکنه نمیتونه بره سراغ اصل براءت. فرض کنه تو قضا قاضی میخواد حکم براءت بده، خب این زودی نمیتونه براءت صادر کنه، خوشحالم باشه بگه من دارم حکم براءت، خب تو حکم براءت جاری میکنی، حق طرف مقابل از بین میره. تا میتونه باید شواهد، قرائن، و این میدونید کار فقیر رو سخت میکنه. من یه مثال براتون بزنم، مثالی که همتون بلدید، بپرسم از شما آیا ما روایتی، آیه‌ای داریم راجع به اقل مدت حمل یا نداریم؟ میدونید که حالا بگید آیه، روایت بعداً اومد، آیا آیه‌ای داریم راجع به اقل مدت حمل؟ مدت هم چقدره؟ میدونی که این بحث، این بحث زمان عمر مطرح شد، دختری رو آوردن، زنی رو آوردن، 6 ماه بعد از عروسی بچه آورده بود. عمر که مال این چیزا نبود که اینا رو بتونه گخوی، معلومه از 3 ماه قبلش حامله بوده و این بچه مال این شوهر نیست، این شوهر 6 ماه از این خانومو داره و این بچه الان اومده بیرون، پس این مال این نیست. آزمایش و دی ان ای و اینام که نبوده که. قضیه کشیده شد به حضرت امیر، حضرت فرمودن که نه، این بچه مال این آقاست، اقل مدت هم 6 ماه. خب عمر که قبول نمی کرد از امیرالمومنین، حضرت استناد به قرآن کردم که قصه شو بلدید، فرمودن قرآن می فرماید مدت هم با مدت شیر دادن 30 ماه و حمله و فصاله 30 شهر، از اون برم 24 ماه برای شیر دادن گذاشته. و الوالدات یرزعن اولادهن حولین کاملا، خب 24 از 30 کم کنی 6 ماه میمونه. ببینید آقایون، اینو میخوام بگم، ما در قرآن راجع به اقل مدت حمل نداریم آیه. کجا داریم الحمل و 6 اشهر؟ نداریم، ولی داریم. نداریم، داریم، نداریم صریحا در نظام اتمیک، یعنی یه آیه جداگانه نداریم، ولی داریم با کنار گذاشتن چی؟ 2 آیه کنار هم. لذا از دو تا آیه کنار هم در واقع آیه سومی تولید میشه. مدت شیر دادن 2 سال، مدت حمل و شیر دادن 30 ماه، مدت هم 6 ماه. و اینو فضلا چه دوستان طلبه چه غیر طلبه، شما همینجا قدم بزنید بهتره، چون کلاس خب چیز از دستون میره. ببینید این بحث آقایون چه در حقوق چه در فقه خیلی مهمه، و اگه من به شما بگم مجتهد اعلم و اینجور جاها میشه شناخت، یعنی بتونه تو نظام حلقوی تو نظام هرمی مطلب رو بکشه بیرون، و الا در یه آیه سرراس روایت سرراس که همه در بیارن. اون دزد انار چه میکرد که انار رو نان میدزدید صدقه میداد؟ اون تو نظام اتمیک استنباط میکرد، میگفت قرآن فرموده من جاء بالحسن فله 10 امثاله، هر کس کار نیک بکنه 10 برابر. از اون برم میگه هر کس کار بد بکنه فلا یجزا الا مثلها. به امام عرض کرد دیگه، من 2 تا نان دزدیدم 2 تا انار، چیز دیگه نوشتن و حواستون باشه درستش اینه، 2 تا نان 2 تا انار، خب 4 تا گناه کردم، ولی اینا رو که بنده داشتم ببرم بدم بابام، خونم نبردم، بردم تو خرابه دادم به فقیر، صدقه دادم، خب 10 برابر، بازم 36 تا میمونه، که اونجا امام فرمودن خدا مرگت بده با این برداشتی که میکنی. خب گیرش چی بود آقا؟ اون دزدت گیرش چی بود؟ آیه درست خون. اینو نفهمیده بود که تو نظام وقتی بره اینم باید نگاه کنه که انما یتقبل الله من المتقین. این که آدم شب بدزده روز روشن صدقه بده، مثل این خوانین و چیز قاجار میشه، مال مردم رو میدزدیدن هر چی بود، بعدم صحنه امام جواد میساختن مثلا. این نکته است. یعنی ببینید تاکید من اینه که اگر در اصل براءت میگیم بعد الفحص ولیعصر، منظورمون یک یأس جدیه. فحص چه اتمیک چه نظاموار بشه، اگر البته پیدا نکرد. به هر صورت کمی معطل شدم دورم، چون ما که خیلی با شما جلساتی نداریم، به هر حال احساس میکنم برخی نکات رو به مناسبت هم میشه باید گفت.
مثال نظاموار، مثال اقل هم مثال خوبیه، چون اونایی هم که میگن اتمیک برقال دلالت اشاره رو خیلی قبول دارن دیگه، یعنی دوتا رو میزنن کنار هم دیگه. نظاموار که میگه مثلا آدم ذهنش به ابواب دیگه میره، یعنی اصلا یه جایی که اصلا مثلا به ظاهر در مزامه این نیست، ولی خب اینجا اصلا بحث
همیه. خدا خیرتون بده. من تعبیر نظام که الان دارم میکنم اینو در واقع آریه میگم برای یه فحص کامل، درست شد؟ نه برای تو اصطلاح خاص نظاموار، گرچه خود نظام 5 تا معنا داره، توجه میکنی؟ ولی مجبور نیستم من دفاع کنم که حالا این کلمه نظام اینجا عنایت چیه، ولی مقصود منو میفهمید. مقصود من اینه که فقیه باید وقتی میخواد بگه من فحص کردم چیزی پیدا نکردم، واقعا فحصش کامل باشه، مثلا از اقتضای عقلم نگاه بکنه. یکی از علمای بزرگ، حالا نام نمیبرم، شاید بعضیتون مقلد ایشون هم باشید، فوت کردن ایشون، ایشون میگه ما دلیلی مثلا بر وقتی سوال میکنم میگه ما دلیلی بر حرمت ایذای حیوان نداریم. خب حالا این اولا چقدر غلطه بماند، حالا با عرض حفظ احترام که چقدر ادله داریم، چطور شده ایشون این حرفو زده. بعدم عقل نداریم ما، یعنی عقل اجازه میده ایذای یک حیوان رو؟ عجیب هم اینه میگن مگه شما بار بارش نمی کنی؟ خب اون از مصادیق تسخیره. و سخر لکم ما فی الارض جمیعا، یکیش هم حیوانه که باهاش بار ببرید. ولی همون جام اگر فرض کنید یک بار طاقت فرسای، ما فتوا نمیدیم به جوازش. یا مثلا انسان حیوانو گرسنه نگه داره، تشنه نگه داره، نمیتونه حیوان نگهداری، رهاش کن بره. ببینید این نگاه دنبال یه دلیل راست گشتنه، منظورم اینه که اون چه اعتبار داره. فرضاً میگه که ما مقاصدم میاریم وسط، ما در استنباط میگیم باید مقاصدم نگاه بشه. خب یه مقدار طولانی شد. ببینید پس براءت عقلی مثل براءت نقلی و مثل غیر براءت از سایر اصول عملیه مشروط به فحص کامل و یأس کامله. ناامید بشیم وقت تو این فحص باید هر چه احتمال دخالت میدیم نگاه کنیم. میدونی که معمولا تو مسائل سیاسی اجتماعی هم سخت‌تر میشه. تو مسائل مثلا عبادی آدم میره مثلا وسائل رو نگاه میکنه، حالا خاصی که دوتا کتاب دیگه هم نگاه میکنه اطمینان پیدا میکنه، اگه نباشه نیست. بزرگان ما زحمت کشیدن جمع کردن. اما تو مسائل سیاسی اجتماعی گاهی وقتا باید یه جاهایی بگرده که اصلاً احتمالم نمیده، ولی اونجا هم باید بگرده. توجه میکنید من تو فقه و مصلحت، عجیبه شاید براتون، راجع به گستره شناسی حکم حاکم، حکم حکومتی، میدونید از کجا آوردم روایت؟ از باب عبید و اما، که معمولا هم نمیخونن، میگن عبید و اما دیگه ما خودمونم نخوندیم. تو باب عبید و اما روایتی که به درد کجا میخوره؟ باب سیاست. چون اونجا امام میگن فرقه که عبد معصیت خدا بکنه تا معصیت مولا بکنه. اگر معصیت مولا بکنه بره ازدواج کنه، ازدواجش باطل نیست، ولی اگر معصیت خدا بکنه بره ازدواج کنه، ازدواجش باطله. ببینید و این میخواد به کجا استفاده بشه؟ برای مثلا تخلف از مقررات دولت، تخلف از مقررات حاکم، که بگیم با تخلف از مقررات خدا فرق میکنه. میخوام بگم اینجوری کار سخت و دقیق میشه. خب بریم سراغ بحث بعدی، مطرحش بکنم و ببینیم اگر رسیدیم یه مقدار بنویسیم. آقایون دوست دارم اینو شما جواب بدید، البته کسی هم جواب نده مشکل نیست، عیب نیست، چون اصل براءت عقلی با کدام قاعده پیوند خورده؟ یه قاعده داره ها، براءت عقلی. مثلا براءت نقلی با رفع ما لا یعلمون از پیامبر، قبح عقاب، آفرین، بلا بیان، قبح عقاب بلا بیان. این براءت عقلی ها ریشه از این داره. خب من بحث بعدی موقعیت براءت عقلیه، آیا موقعیت داره یا موقعیتش سسته؟ موقعیتش قویه یا سسته؟ باید بریم سراغ این قاعده. هر مقدار این قاعده موقعیت داره، براءت عقلی هم موقعیت داره. اگر این قاعده پاش سست باشه، براءت عقلی هم سسته. پس در ذیل گفتگو از موقعیت براءت عقلی، باید بحث کنیم از موقعیت قاعده قبح عقاب بلا بیان. خب موقعیت چجوریه؟ ممکنه به امید خدا بگه خب خیلی مهمه، من کسی هم مخالفت میتونه بکنه، خوبه، توکل بر خدا خوبه، اما تو مسئله علمی هیچ وقت توکل بر خدا نداشته باشه، به امید خدا حرف نزنی. اینو آقا مرحوم آقای سعد معمولا هم این کارا رو نمیکنه ها، استاد محمد باقر سعد، اما اینجا کرده، چسبیده ایشون به پیشینه این قاعده. در یه کار ستودنی از قبل از صدوق، حالا بگم از زمان صدوق یا قبل از صدوق، حالا میگم کار کرده، اومده تا زمان شیخین. شیخین کیا هستن؟ شیخ مفید، شیخ طوسی. بعد اومده تا خودشو یه دفعه انداخته تو دامن محقق هلی قرن هفتم. از محقق هلی میخوام یه وقت چیزی جا نیندازم، بله، خودشو منتقل میکنه به دوره وحیدی بهبهانی، یازدهم دوازدهم قرن یازده دوازده، و بعدم عبده یه نتیجه میگیره. به نظرم کار قشنگیه، کار تاریخی خوبیه که حالا یک اصولی سترگی مثل آقای سعد انجام داده. خب ما همینا رو امروز بتونیم با شما بگیم، یعنی اینه که گفتم بنویسید، اینم اگر رسیدیم بگم و بعد یادداشت کنید کفایت میکنه. میخواد یادداشت کنید یه چند تا چند خطی رو. بسم الله الرحمن الرحیم، عنوان بزنید، بله عنوان بزنید، اصل براءت، اصل براءت که کامل آن اصالت و براءت، الف لام زائده، اصالت و براءت ذمه المکلف عن تکلیف، این کاملش. اصل براءت با این توضیح یکی از اصول چهارگان است. و در یک تقسیم کلان به دو قسم عقلی و نقلی تقسیم می شود. گفتنیست، تعبیر مشهور، تقسیم براءت است به عقلی و شرعی. این تعبیر به دلیل اشعار به مقابله عقل و شرع بهتر است ترک شود. چنان که در جاهای دیگر نیز نباید مقابله بین عقل و شر باشد. دین عقلانی است و عقل دینی است. براءت عقلی چون براءت شرعی براءت عقلی بله و غیر براءت از سایر اصول عملیه جریانش مشروط به نبود دلیل است. اصول عملیه بعد الفحص والیأس جریان پیدا می کند. گفتنیست حد فحص به جستجو از همه مواردی است که مظان وجود دلیل است. و نباید با یک فحص مستقیم بدون نظام ادله نقلی و عقلی و لبی فحص را کامل پنداشت. استفاده از دلالات اقتضا، ایما و اشاره از توصیه هایی است که
تنبیه هم میاد
از توصیه هایی است که در فحص باید صورت پذیرد. تو پرانتز طرح برداشت امام علی علیه السلام از آیه حمل و فصال و نظام وارد دیدن امام صادق از آیه من جاء بالحسن چند تا نقطه از موارد مورد بحث است. خب حالا یه تیتری بزنید، موقعیت براءت عقلی. از آنجا که مباحث مربوط به براءت عقلی کوتاه‌تر است، معمولاً بحث از براءت عقلی بر بحث از براءت نقلی مقدم شده است. خب حالا اول خط، براءت عقلی از نظر موقعیت به قاعده قبح عقاب بلا بیان پیوند خورده است.
مستند دیگه.
نه، موقعیت یعنی
مستند
که جداست، موقعیت این جایگاه. خب مشهوره، غیر مشهور، اتفاقی، شاذ علما گفتن، این میشه موقعیت. معلوم شد؟ موقعیت جایگاه دیگه. حالا مستند وقتی گفتیم به او خورده، یعنی هر موقعیت او داره، اینم داره. البته بنویسید براءت، اینم به خدا جعفر پیشه، براءت عقلی مستند به قاعده قبح عقاب بلا بیان است. و این دو نهاد سرنوشتی واحد دارند. حالا عنوان بزنید، پیشینه قاعده قبح عقاب بلا بیان در کلام گذشتگان. اینو تیتر باشه ها، یکم پررنگش هم کنید، بولدش کنید. مرحوم سید محمد باقر صدر در جستجوی ستودنی چنین گفته است: تا قبل از شیخ صدوق هیچ نشانی از این قاعده ثبت نشده است. در کلمات صدوق تعبیر اباحه در وقت شک آمده، لکن مشخص نیست که منظور ایشان از اباحه براءت عقلیه باشد. شاید مرادش اباحه شرعی. ببینید ایشون دیگه شرعی تعبیر، آقای صدر این ملازمه رو نداره، شاید منظورش اباحه نقلی مثل تعبیر خودمون حال به کار ببرید و براءت نقلی باشد. شیخ مفید و شیخ طوسی، شیخ مفید شاگرد آقای صدوق، شیخ طوسی شاگرد مفید. شیخ مفید و شیخ طوسی از تعبیر قبح عقاب بلا بیان استفاده نکردند. بلکه گاه با کاربست تعبیر حذر، حذر با هی جیمی و تازا یعنی من حاضر، کاربست تعبیر حذر بر خلاف این قاعده مشی کردن. ابن زهره تو بحوث من دارم نقل، ابن زهره هرچند از براءت عقلیه یاد می کند لیکن مشخص نیست نظرش به قاعده قبح عقاب بلا بیان باشد. محقق حلی، اومدیم قرن هفتم، محقق حلی در استدلال بر براءت اشاره به استصحاب، استصحاب حال عقل می کند. همچنین اصل عدم وصول دلیل، دلیل بر عدم است، عدم وصول دلیل دلیل بر عدم است و این دو هیچ کدام ارتباط وثیق با قبح عقاب بلا بیان ندارد. ارتباط وثیق یعنی محکم با قاعده قبح عقاب بلا بیان ندارد. همه میدید اول خط در عصر وحید بهبهانی براءت عقلیه در قالب و مستند به قاعده قبح عقاب بلا بیان و مستند به قاعده قبح عقاب بلا بیان تبلور پیدا می کند. این وضعیت هرچه جلوتر آمده استحکام بیشتری، این هفته از خودم ها از ایشون نیستا، استحکام بیشتری پیدا کرده است. با این همه خود یه تیتری بزنید بعد بنویسید با این همه قبح عقاب بلا بیان آراء و اسناد. در مسئله براءت عقلیه سه دیدگاه کلی وجود دارد. قبول، رد و توقف. شکی نیست اول خط که دیدگاه مشهور بر قبول آن به قبول آن تعلق گرفته. محقق خراسانی، محقق خراسانی در تثبیت این اصل، یعنی اصل براءت، می‌فرماید عربیش اینه، اگر میخواد عربیشو بنویسید بهتره، داخل گیومه انهما بدونها تو پرانتز، یعنی ان العقوبته والمؤاخذه بدون الحجه. ضمیر هما برمیگرده به عقوبت و مؤاخذه، ضمیر مؤنث برمیگرده به حجت. حالا پرانتز رو ببندید، انهما بدونها عقاب بلا بیان و مؤاخذه بلا برهان. و هما قبیحان به شهادت الوجدان. گفت نه شعر نه نثره. ولی خب انصافا قشنگ تعبیر میکنه، شعر نیست، ولی انهما بدونها عقابون بلا بیان و مؤاخذتون بلا برهان و هما قبیحان به شهادت الوجدان. وجدان هم اینجا میدونید، یعنی از استاد پرسیدید وجدان اینجا چیه؟ مقابل بی وجدانه. آره وجدان یعنی علم حضوری درون. علما وقتی میگن وجدان، وجدان یعنی یافتن دیگه، یعنی آدم تو درون خودش مییابد. لازم نیست مسلمان باشه، گبر باشه، بودیست باشه، هندویست باشه، اصلا ماتریالیست باشه، هرچی باشه، میفهمه که عقاب بلا بیان، مؤاخذه بلا برهان قبیحه. خب شما اگر میخواستی عقاب کنی میگفتی، میخواستی مؤاخذه کنی، عقاب کنی، میگفتی، نگفتی قبیحه. به علم حضوری، این وجدان یعنی علم حضوری که انسان تو درون خودش این قبح قضیه رو مییابد. خب من آدرس ندادم دیگه اینایی که گفتم. از آقای سعد خواستید نگاه کنید، بحوس آقای هاشمی، مرحوم آقای هاشمی شارودی، جلد 5 صفحه 25 و 26. کفایه هم از این کفایه های دو جلدی چاپ تبریز، افسد، جلد 2 صفحه 179. آقایون اینجا تا دلتون بخواد علما بیانهای مختلف دارند دیگه. حالا من فکر میکنم ما که بنا نیست که فرصت زیادی داشته باشیم. آقای اصفهانی الان من اینجا دارم نگاه میکنم، آقای بروجردی، اینا هم مطالبی دارند، ولی به نظر من این استدلال اینقدر شکیل و اگه بنا زمین بخوره همین زمینش بزنیم، اگه نه همینه. این بیان مال کیا بود آقایون؟ مال گروه اول که طرفدار بودن. اما اونایی که احتیاط میکنن یا براءت و قبول ندارن، اونا که دستشون نبستن، باید ببینیم اونا چی میگن. یه عده‌ام داریم توقفی، یعنی بی نظرن. انشالله هفته آینده نظر اونا رو هم پی میگیریم و خود ما دوستان یه نقطه نظر خاصی داریم که تو فقه و عقل هست، ولی اینطور هم نیست که از تو کلاس اشاره نکنیم. بعده ما انشالله هفته آینده همون ساعت 2. بله دیگه، همینجا مطرح میشه دیگه. الحمدلله رب العالمین. اگر بلندتر آن
چند تا قیمت دارم؟
بله اینه سارم شما نیم بند میاد جلسه، گاهی گیر میاد گاهی بیرون میری. ببینید که اولا براءت عقلی بر فرض که کنارش براءت شرعی هم باشه لغو نیست. فرض کنید شما میخواد با یک کسی که مثلا روایت رو قبول نداره، از موارد بحث اینطور نیست که اگر مثلا یک مسئله هم از عقل دلیل داره هم از نقل بگیم لغوه. حالا شما خواستید اینو مثلا با یه غیر مسلمانی مطرح کنید، از براءت عقلی میتونید استفاده کنید، ولی از براءت شرعی نمیتونید. این یک جهت. دیگرش اینه که اگر در حدود براءت شرعی مثلا ما شک کردیم، مثلا میگیم لوازم عادی و عقلی اصول عملیه شرعیه اعتبار نداره خدا، اما اینو تو اصول عملیه عقلیه نمیگیم دیگه. او اگه لوازمی داشته باشه اعتبار داره، خیلی ثمره است. باز اگر کسی براءت شرعی رو قبول نکرد مثل اخباری ها، خدا باشه اونا قبول ندارن دیگه.
تو شبه تحریمیه؟
شبه تحریمیه فقط، حالا وجوبیه رو میگن قبول دارن، ولی شبه تحریمیه رو قبول ندارن. ولی خب در شبهات تحریمیه ما میتونیم از براءت عقلی استفاده کنیم. حالا اخباری بیاد بگه من قبول ندارم، خب نمیتونه چون عقل دیگه. کلنا میخوام اینو به شما بگم که با زدن مثلا براءت عقلی به این که فلان جا ما از شریعت داریم، اینو بذاریم کنار. خب اگر یه جا از غیر عقلم ثابت شد بسیار خوب، اما گاهی وقتا ثابت نمیشه، گاهی وقتا طرف ما شرع رو قبول نداره، گاهی وقتا سندش رو قبول نداره و هاکذا.
استاد الان یه مثالی واضحی که قبول دارم این حالا هم شعر گفته هم بالاخره میگیم عقل هم در کنار شعر، ولی یه مثالی که حالا ما مثل اخباریا نباشیم یا اون کسی که شریعت رو قبول نداره نه، یه مثالی که بگم اینجا الان براءت عقلیه جاری میشه و براءت شرعی جاری نیست،
نداریم
هم چیز نداریم.
نداریم نه.
پس هر جا براءت عقلی هست ما براءت شرعی هم داریم.
حال برعکسش بعضی ها که مثلا براءت عقلی رو قاصر میدونن ولی میگن براءت شرعی داریم، مثل آقای آخون دیگه، آقای آخون قائل به براءت عقلی نیست ولی قائل به براءت شرعی هست، میگه ادله دلالت میکنه، ولی خب عکسش نه نداره.
حالا اگه منظور اون اصطلاح اجتهاد ثانی و ثالث و یه خیلی گسترده اینا علل مبنا میشه دیگه، چون خیلی ها ممکنه قبول نداشته باشن از فقه ها، یعنی اگر به اون اصطلاح نظام‌واری که خود شما معمولا یعنی تو هم اصطلاح خاصش به کار بودید،
بله
اجتهاد ثانی و ثالث که خیلی
نه که میگن نظام نداره، میگن ما چیز نداریم، یعنی
فحص
رو
محدود
میکنن، میگن ما نیاز به استنباط نداریم، فرق میکنه نداریم یا نیاز به استنباطش نیست. حالا انشالله این کتاب روششناسی اجتهاد ما بیاد اینا رو توضیح داده.
جمعیان
سلامتی تصویر آسکاره نم خودشو گرفتار کرده
دوسته جمعیان نمازه